مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا یک بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام جناب هلاکویی، خسته نباشید.
خواهش من، بفرمایید.
قربان شما، خیلی ممنونم که این فرصت رو برای ما مهیا کردید که بتونیم از وجودتون استفاده کنیم.
لطف دارید، بفرمایید.
جناب هلاکویی، من ترم 5 از 8 ترم کارشناسی روانشناسی ام و سوالی که می‌خواستم ازتون بپرسم در واقع یه چشم‌انداز دراز مدت می‌خوام برای خودم بذارم و در مورد اون می‌خوام بپرسم. مستقیما سوالم در مورد اینه که دانشگاه فوق لیسانس من توی ایران چقدر تاثیر میذاره روی پذیرش من توی دکترا توی مثلا احیانا آمریکا، کانادا یا هر جای دیگه؟
بله. چون که در متوجهم. ببین عزیز، صبر کن. در امریکا دانشجویان دانشگاه‌هایی که فوق لیسانس و دکترا دارن معمولا دانشگاه‌های بزرگ و معتبرن و اینا معمولا سطح توقع و انتظارشون بسیار بسیار بالاست و غالب اوقات هم دوره لیسانس رو در حقیقت میپذیرن. فوق لیسانس هم فرقی نمی کنه، برای این که معمولا دوره فوق لیسانس و دکتراشون پشت سر هم مثلا 5 سال میاد. ولی از اونجایی که مدارس بسیاری هستن که ساده تر و راحت ترن و به دلیل خصوصی بودنشون راحت میشه بهشون وارد شد، اگر مخصوصا توانایی پرداخت شهریشون رو داشته باشید، بهتر اون است که با لیسانس بیاد تا فوق لیسانس، برای که تفاوتی نمی کن.
من واقعیتش اینه که امکانی اینو ندارم که برای لیسانس بیام.
نه بعد از لیسانس رو میگم بیاد، یعنی بی خودی فوق لیسانس نگیری. شما چه لیسانس بگیرید چه فوق لیسانس بگیرید، باید برید اینجا فوق لیسانس. این که شما بگن چون فوق لیسانس ایران دارید بیاد برید دوره دکترا، من فکر نمی کنم مثلا هیچ جا باشه، مگر دانشگاهی که دانشگاه نیست، بیشتر اونجا بیزینسی است که راه انداختن برای گرفتن پول.
بعد اگه که اجازه بدید من یه خورده توضیح دقیق‌تر بدم که اگه که بتونید حالا کامل‌تر راهنمایی بکنید. موضوع از این قراره که من حالا تو این 2 سالی که اینجا بودم و تهران بودم، تونستم با یکی از اساتید، یه سری از اساتیدهای برتر، یه سری روابطی رو برقرار کنم. مثلا همین دوشنبه که میاد من دارم میرم به دیدار کسی که عملاً نورو فیدبک اون توی ایران همگانی کرده و از این قرار من خب مسلماً دختر روابطی که خیلی به دردم خورده و مفید بوده ترجیح میدم که شهر تهران بمونم. حالا برای اینکه من اگه توی فوق لیسانس بخوام تهران قبول بشم، اون موقع باید یه رتبه ای حد اکثر زیر 100 بیارم که این با شرایط خودم از خودم میدونم احتمالش خیلی خیلی ضعیفه. با توجه به اینکه این چیزیه که تا جایی که من میدونم همه استادایی که من دیدم خیلی روش تاکید دارن و قبول دارن، اینه که عملا دانشگاه به ما هیچی یاد نمیده و هر چی که هست ما باید خارج دانشگاه پیگیریشو بکنیم. و حالا موضوع از این قراره کتاب‌هایی هم که حتی ما مثلا توی دانشگاه می‌خونیم با اون چیزایی که جدای از اون باید خونده بشه خب خیلی فرق داره. به خاطر همین عملا اگه من بخوام زمان آموزارم روی کنکور برای اینکه یه رشته خوبی رو بگیرم با توجه قبول بشم، با توجه به اینکه خب من 34 ساعت که توی روز وقت ندارم، 24 ساعت وقت دارم، دخترم باید انتخاب بکنم که ببینم آیا من در توی کنکور رو ترجیح بدم یا مثلا کتابات و مقالاتی که بقیه استادا معرفی می‌کنن. اگه من بخوام گزینه دوم انتخاب کنم خب مسلما رتبه کنکورم اون رتبه‌ای که باید باشه نمیشه و میرم سراغ دانشگاه درجه دو و سه. و حالا میخوام ببینم که من در زمانی که حالا برای دکترا یا حتی من فوقم گرفتم، چون از لازم مالی که در حال حاضر نمیتونم همین شکلی مستقل بیام، فوقمو گرفتم و اون موقع حتی اگه خواستم برای یه فوق دیگه‌ای اقدام بکنم، چقدر این دانشگاه تاثیر داره و اگه آزمون خاصی هست که مثلا اون میتونه به من خیلی کمک کنه، اون چیه که من بتونم از اون استفاده کنم؟
نه ببینید، شما یه فرض محیط ایران رو دارید به امریکا منتقل میکنید. من تو صحبتم برای شما حرفم رو زدم. اگر شما میخواید ایران بمونید، شما درستش اینه که کنکور رو قبول بشید، نه اینکه سوادتون زیاد باشه. پس تکلیفون روشن است. شما میخواید برید اونجا فوق لیسانس بگیرید، میگید اگر برم دنبال کتابا فوق لیسانس قبول نمیشم، اگر برم برای کنکور بخونم اونجا قبول میشم. خب تکلیف روشنه، پرسش نداره. اگر به من میگید بعدش آمدنت به امریکا، حرف من به شما این است که لیسانس و فوق لیسانس فرقی نمیکنه. اگر اون دو سال خوندید و خواستید بیاید، خواهید آمد اینجا، باز باید برید فوق لیسانس بعدی رو بگیرید.
بعد مدارکی که من باید ارائه بدم اونجا، چون که من اگه
شما مدارکتون رو به گونه ای که به اصطلاح قانونی است تایید میکنن، ترجمه میکنن و اون رو میفرستید. ولی ببینید عزیز، شما باز به یه عرض من توجه کنید. دانشگاه های بزرگ و معتبر امریکا که دوره فوق لیسانس و دکترا دارند، معمولا دانشجوی خارجی رو به این راحتی نمیپذیرن. شما باید امتحان GRE Graduate Record Examination رو با هر دوتا نمره فوق العاده بالا بدید، بسیار بالا.
بله.
و بنابراین اگر از عهده او بر بیاید، GRE، اگر از عهده اون بر بیاد یه مقدار در رو باز میکنه، ولی باز باید برید فوق لیسانس و دکترا بخون. ولی شما با داشتن لیسانس یا فوق لیسانس اینجا راحت میتونید وارد دوره فوق لیسانس بشید و یا وارد دوره دکترا بشید، ولی فوق لیسانس بعد دکترا، نه مستقیما دکترا.
بعد فاوندر میتونم بگیرم؟
نه معمولا شما آخه شما اونجوری که بیاد به عنوان دانشجو میاد عزیز، وقتی دانشجو میاد معمولا اون کمک هزینه ها رو نمیدن، وام هم بهتون نمیدن. این بود که عرض کردم شما از نظر مالی باید توانایی پرداخت هزینه ها رو داشته باشید. اگر شما از یه راه دیگه وارد امریکا بشید، گرین کارت داشته باشید یا هر چیزی از این قبیل، اون موقع میتونید از اینا بهره بگیرید. ولی وقتی که نباشید، یعنی به هر حال اقامت شما در امریکا نباشه، از اون مزایا نمیتونید استفاده کنید. به عنوان دانشجوی خارجی شهریه بیشتری هم باید بپردازید، مگر اینکه شما از یه راه دیگه یا از حالا مثلا مادام که ماجرای لاتاری ورود به امریکا مطرح، هر سال ثبت نام کنید، شاید بتونید از اون طریق گرین کارت رو بگیرید و دیگه مشکل به عنوان دانشجو آمدن رو نداشته باشید.
دو تا سال در همین رابطه، یکی این که من از یکی از دوستان شنیدم که توی یکی از برنامه‌های قدیمش اون گوش کرده بود، این بود که نقل قولی که اون داشت می‌کرد که می‌خوام ببینم چقدر درسته یا غلطه، این بود که شما تاکیدتون این بود که آزمون GRE خیلی مهمه و دقیقاً جمله‌ای که گفت این بود که شما فرمودید که آزمون GRE قوی و حتی اگه که توی دانشگاه ضعیف باشی قبول می‌شی، ولی اگه در یک دانشگاه قوی مثلا مثل شهید بهشتی یا دانشگاه تهران باشی ولی آزمون GRE ضعیف باشه، توی پذیرفته شدن اینجا دچار مشکل می‌شی و اصلا بذار روی GRE. آیا این درسته یا نه؟
درسته عزیز. نه سب ببینید عزیز، آخه ماجرا خیلی روشنه. برخی از اوقات شما فرض کنید رشته های فنی رو از دانشگاه شریف گرفتید، اینا به دلیل سابقه ای که دانشجویان خوب اونجا برگزار کردن است. ولی اینکه من فکر نمی کنم مثلا شریف مثلا دوره لیسانس یا فوق لیسانس روانشناسی داشته باشه.
بله بله.
بنابراین اگر ندارن خب موضوعش منتفی است. بنابراین دانشگاه های جهان که برای دانشگاه های امریکا شناخته شده نیستن، یعنی اون اشکال اونجا وجود داره، مگر اینکه یه سابقه ای داشته باشه که اونا متوجه بشن این دانشجویان آمدن، همطور که دانشجویان دانشگاه شریف کاملا اینجا جا باز کردن و بنابراین هر جا که برن میدونن اینا از بهترین دانشگاه اومدن. معدله اونقدر مهم نیست، ملاکی که جنبه عمومی و امریکایی داره جیاری خواهد بود، ولی اصولا جیاری بزرگترین مبنای کار شماست، هر دو تا قسمتش، برای که اون نشون میده چقدر شما میدونید و الا شما نمیدونید که دانشگاه های مختلف در چه سطحی هستن و شما به چه دلایلی نمره خوب یا متوسط یا بد گرفتید. بنابراین بله، عامل اصلی و اساسی برای دانشجوی خارجی که خارج از امریکا میاد حتما جیاریست. اگه شما دانشجوی امریکا باشید، دانشگاه امریکا برای دانشگاه امریکای دیگر شناخته شدن، بنابراین شما را در رده های مختلفی قرار میدن و اون رو به حساب میارن، ولی همچنان جیاری عامل اصلی و تعیین کننده است.
ممنون و تشکر. و یه چیز دیگه این که هزینه‌ای که شما می‌فرمایید به صورت حالا متوسط خول و خوشت چه مقداریه؟ مثلا من می‌خوام ببینم که
ببینید یه چیزی نزدیک $30,000 در سال رو شما با دادن شهریه می‌خواید عزیز،
یعنی با هزینه زندگی
با هم مخلوط نه، $30,000 هزینه دانشگاهتون نیست، یعنی من هر دو رو که با هم حساب کنم اون حداقل مایه $2,500 است که شامل حال دانشگاهتون و شامل خرج زندگیتون میشه. بنابراین شما برای یه دوره 3-4 ساله حتما نزدیک $100,000 میخواید عزیز.
و من از این بابت که دستتون درد نکنه لطف کردید، من یک سال دیگه دارم در مورد پورنوگرافی، نمیدونم الان میتونم ازتون بپرسم یا خیر.
بفرمایید.
من خودم شخصا عملا میتونم بگم که از سن نمیتونم بگم از سن دوم راهنمایی که بودم، نمیدونم میشه چه سالی، از اون موقع به صورت شدیدی درگیر خودارضایی و پورنوگرافی بودم. و چیزی که هست اینه که حتی حالا من نمیدونم بخوام بگم عادت یا اعتیاد، سر کلمه‌اش نمیخوام گیر بودم، ولی عملا حتی کار کردی داشته باعث میشد من از یه سر چیزا فرار کنم و تا اینکه به روزی حتی 3 ساعت و اینام رسیده بود. حالا من جدیدن حتی یه خبری رو توی BBC دیدم که حتی یه سری آزمایش که کردن، کسانی که مثلا به صورت 100 روز همچین چیزایی نگاه نکردن توی دوره‌های بعد یه خورده علائم این براشون کمتر شده بود و بهبود یافته بودن. میخواستم ببینم که من خودم به شخصه برای اینکه این آثاری که حداقل توی سالیان دراز رو گذاشته رو کم بکنم و بیشتر بتونم با دنیای واقعی در ارتباط باشم تا توهماتی که توی این فیلم ها هست، عملا باید چی کار بکنم؟
نه اونو ببینید، من حال شما رو نمیدونم به شما به چه مرحله‌ای رسیدید، چون برخی از پیامدها و یا نتایج هر آسیب فیزیکی و روانی دائمیه و قابل برگشت نیست، مثل مردن یا قطع بدنه. برخی از اوقات ماجرای تماشای این فیلم ها و رسوندن ذهن از مرحله‌ای که به خاطر حس و احساس برانگیخته بشه تا از طریق تخیل اگر اون جا به جایی صورت گرفته بسیار مشکله که من دو مرتبه به حس و احساس برگردم. به بیان دیگه شما در حالی که با کسی میتونید رابطه داشته باشید، او براتون معنایی نداره، برای که در دنیای ذهن و خیالتون دارید اون رابطه رو برقرار میکنید و به همین جهت است که همه آدم ها میتونن براتون یک مساوی و دوم بی اهمیت و بی تفاوت باشن. اینکه برخی از اوقات گفته میشه که من اون سکشوال اترکشن به این آدم ندارم، خیلی از اوقات این نتیجه اینه که فرد اصلا مرحله حسی احساسی رو پشت سر گذاشته و با هر کس دیگه هم بعد از یه مدتی همین حال رو پیدا میکنه و اینا در حقیقت به دلیل اینکه جهان رو حس و احساس نمیکنن بلکه از طریق تخیل میرن، در حقیقت کسی رو که باش رابطه دارن یه وسیله برای خودارضایی قرار میدن. فقط اونجا خود ارضایی بسته خود فرد صورت میگیره، اینجا بسته یه بدن دیگه. این اون مرحله است که شاید برگشتش به این سادگی ها نباشه، اما موارد دیگه هست که میشه با این عادت و اعتیاد جنگید و جبران کرد، ولی چاره جزی نیست، برای که در تحلیل نهایی شما رو از مرحله واقعی دور میکنه. حالا اصلا کسانی که ممکنه به اون مرحله واقعی هم اهمیت ندن و یا فکر کنن که به هر حال نتیجه‌ای که میگیرن از تحریک و ارضا و برانگیختگی براشون کافی است، از در یه دیگه خالی است و درست یه نوعی از خود ارضایی است. بنابراین فرد به فرد متفاوته. من نمیدونم که به دلیل شدت این استفاده شما چه آسیب به شما رسته. یعنی شما مثل این مونه که اتومبیلتون با سرعت 40 یا 50 کیلومتر خورده به یه دیواری. برخی از اوقات آسیب کمی کمه، برخی از اوقات آسیب شدیده، برخی از اوقات آسیب قابل جبرانه، بعضی از اوقات نیست و بنابراین باید مورد به مورد رو بهش نگاه کرد. ولی همیشه یه تصادف شدید یا یه عادت و اعتیاد سنگین میتونه عواقب بد و منفی داشته باشه، ولی باید دید که شما الان چه حالی دارید، چه وضعیتی دارید و این موضوع طی سالها در شما چه تغییراتی رو به وجود آورده و چه مقدار از اونها قابل جبران و یا غیر قابل جبرانه. ولی به هر حال چون باید هرچی رو که میشه درست کرد، چون ما همچنان همیشه ناقص خواهیم بود و کامل نمیشیم، ولی به این نقص اضافه نباید کرد، برای اینکه این نقص به عنوان یه عیب نیست بلکه به دلیل آسیب درد و رنجی که میاره، مسائل و مشکلاتی رو که به وجود میاره. به هر حال شما باید کمک بگیرید و هر اندازه‌ای که میشه خودتون رو از اون وضعیت بیرون بیارید، به ویژه این که بعداً ماجرای ارتباطات احساسی عاطفی انسانی شما به مقدار زیادی به خاطر این انحراف از بین میره و این چیزیست که به هر حال وقتی انسان تو زندگی نداشته باشه، مثل این است که آدم توانایی شنواییشو یا بیناییشو از دست بده و بنابراین از اون همه زیبایی و خوبی جهان بهره نخواهد.
بی نهایت ممنون. و حالا موضوع سر اینه که دقیقا دوچار همین مشکل شدم، چون من عملا که توی رابطه نیستم، ولی عملا هم میتونم بگم 90-95% آدم هایی شدون برای من جذاب نیستم. و در این حالم توی شرایطی که هستم من یه سکسولوژیست خوب نتونستم پیدا بکنم و میخواستم ببینم هیچ تمرین عمومی یا راهکاری یا اینکه مثلا بر اثر گذر زمان خوب میشه هست یا نیست، چون حتما با یه روانشناسی که مشاور کردم حرف زدم، تنها چیزی که گفت این بود که سخت نگیر، خودش خوب میشه، تو خیلی داری سخت میگیری و از این حرفا.
نه ایشون سرش نمیشده. نه به هر حال نمیدونم کسی رو پیدا کنین یا نه. بعدم گفتم ببین عزیز، این موارد از 7-8 جای مختلف میاد، 7-8 شکل مختلف هم پیدا میکنه، به صورت عمومی براش پاسخی نیست. برخی از اوقات هم حتی ممکنه کمک دارویی گرفت که ارتباط تخیل رو به مقدار زیادی بتونن قطع کنن. اینه که باید با یک کسی که آگاهی صحبت کنید و بعدم در عمل خودتون کوشش کنید اون وضعیت رو، چه در صورت خودارضایی و چه تماشای این فیلم ها، در حدی که ممکنه از میان برید. چون اون اگر از میان ببرید شاید به تدریج حس و احساسی هم پیدا بشه، برای که اینا فقط خاموش شدن ولی از میان نرفتن. و امید من این است که بتونید این کار رو بکنید. به هر حال وقت و فرصت هست و همینقدر که در مسیر بهتر شدن و بهبود خودتون هستید همون کفایت کنه. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
و همچنین خیلی خیلی ممنون از
وقتتون. خواهش میکنم. تمنام. خدا نگهدار. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشی. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. اول اینکه میخواستم ازتون تشکر کنم به خاطر محبتی که به ایرانی ها دادین همیشه.
بسید.
و اینکه بعد میخواستم در مورد خودم یه توضیح بدم و بعد سوالامو بپرسم.
بفرمایید.
من 29 سالمه، از پاریس زنگ میزنم. یک سال و 4 ماه هست که اینجا زندگی میکنم به خاطر اینکه ازدواج کردم اومدم اینجا. و اینکه
همسرتون چند سالشون؟
5 سال از من بزرگتر، اون 34 سال.
چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید عزیز؟
ایشون یه بار اومدن ایران که ما هم دیگر رو دیدیم، یعنی اولین باری بود که بعد از اینکه رفته بود 30 سال بود که اونجا زندگی میکرد، یعنی اینجا زندگی میکرد، بعدن اومد ایران. اولین بار ما هم دیگر دیدیم تابستون، بعد یه 2-3 ماهی با هم خب حضوری هم دیگر رو میدیدیم و بیرون میرفتیم. بعد تماسمون فقط تلفنی بود. سال بعدش تابستون اومد که ما با هم عقد کردیم و سال بعدش تابستونش من اومدم اینجا، 3 ماه موندم. و بعدم عید سال 94 با هم جشن گرفتیم و بعدش هم دیگه اومدن اینجا. الان یک سال و 4 ماه که اینجا زندگی
می‌کنم. هر دو چی خوندید عزیز؟
من توی ایران رشته مترجمی زبان انگلیسی خوندم و شوهرم هم اینجا ارتباطات و اطلاعات و ارتباطات خونده.
اون وقت شما که فرانسه اونقدر نمیدونستی؟
من نه خیلی کم.
اوکی. و به من بفرمایید ایشون الان مشغول کار هستن دیگه؟
ایشون بله کار میکنه.
شما خودتون تو این یک سال و 4 ماه چه کردید عزیز؟
من حدود 4 ماه کلاس زبان رفتم و الانم هنوز هیچی کار خاصی نمی کنم و نمیدونم که
بذارید من یه سوال نه متوجه هم هستم. بذارید دو سوال دیگه بکنم. یکی اینکه شما چند تا خواهر برادر دارید و چند دومی هستید؟
من نهمین فرزند خانواده هستم، یعنی آخرین فرزند خانواده هستم که 9 تا بچه، 3 تا برادر، 5 تا خواهر دارم.
و ایشون چی؟
ایشون 3 تا 2 تا برادر داره و خودش سومین فرزند هست. هر کدوم با اختلاف 4 سال با هم دیگه اختلاف دارن و دو تا برادرش هم با از سن 15-16 سالگی که یعنی شوهرم که 15-16 سالش بود و همیشه از این بابت ناراحت بود که برادرش رفتن کشورهای دیگه، یکی آمریکا و یکی سنگاپور، پی‌اس‌شون رو گرفتم و اونجا موندگار شدم.
اوکی. وقت پدر و مادر ایشون کجا هستن؟
پدر و مادرشون اینجا زندگی میکنن و یه چیز مهم که ایشون پسر دایی من هستن، ما نسبت فامیلی داریم ما.
اوکی. خب چه خبر است عزیز؟
این که میخواستم در مورد خودم این سوال بپرسم که یه چیز خیلی مهم که میخواستم بگم این که من وقتی که 5-6 سالم بود برادرم ناراحتی روحی روانی گرفت و بعد از سختی‌های خیلی زیاد فهمیدیم که یعنی دکتر رو فهمیدن که بیماری اسکیزوفرنی داره و الان
یه سوال از تو خانواده پدری شما یا مادری شما ریشه‌های سنگین بیماری بود؟ یعنی پدر، فامیل پدر یا فامیل مادر یا هر دو؟
خانواده مادری که توی خواهر برادرای خودم وسواس بوده، خود من هم وسواس دارم.
ولی میخوام ببینم تو خانواده مادر مثلا دایی که الان شما با پسرشون هم ازدواج کردید، دایی، خاله، پدر بزرگ، مادر بزرگ، از جانب مادر چه خبر هست بیماری هستی؟
پسر خاله. چرا پسر خاله اینطوری بوده؟
اسکیزوفرنی بوده؟
نه نه اسکیزوفرنی نبوده. نمیدونم دقیقا اسم بیماری
چیه. چه میکرده عزیز؟
ولی هم تقریبا همون دارویی رو میدونم مصرف میکنه که بعضیاشون رو همون رو مصرف میکنه که برادر من هم مصرف میکرد میکنه.
تا وقت تو خانواده پدریتون چی عزیز؟
تو خانواده پدری توی نزدیکان نه، یعنی یه دختر عمو دارم که یه کمی دپرسو، ولی من اصلا نمیدونم که چون خیلی وقته که خیلی ساله که ندیدمش اصلا نمیدونم که مشکلش چی هست و چی جوریه و اینا، ولی فکر میکنم تو خانواده مادریم وسواس و استراب و این چیزا خیلی بیشتر.
حالا یه سوالی رو شما ابتدن که انتظار دارم جواب بدید، واقعا چطور مادر شما یا پدر شما 9 تا بچه میخواد داشته باشه یا بیاره؟ من چه واقعا بهشون بگید چرا این کاره کردید؟ پاسخشون به شما چیه؟ حالا مهم نیست پاسخ چه هست، ولی واقعا چی میگن؟
خب من خودم همیشه از نوبت خیلی ناراحت بودم و همیشه هم ازشون پرسیدم، ولی جوابی که به من دادن مادرم همیشه میگفت که من نمیدونم خیلی آدم ترسویه و یعنی خیلی از دکتر و آمپول دکتر این چیزا خیلی فوبیا داره نسبت به این چیزا و میگفت من هیچ وقت نمیخواستم برم که جلوگیری بکنم از داشتن بچه.
خب پدر پدرتون رو جلوگیری کنه؟ برای با آمپول احتیاجی نداشت؟ چه ارتباطی به آمپول داشت خوردن مثلا یه قرص ضد بارداری؟
آره استفاده می کردن ولی باز هم حامله می شدن.
شما هم چیزایی رو باور می کنید استفاده می کنم. اوکی حالا به هر حال بگذاریم، چون ولی من جالب آخه
بینید
یادشون میاد. اوکی خب حالا به من بفرمایید چه خبر است بین شما دوتا عزیز.
ما یه سوالی که میخوام بپرسم اونی که شوهر من، یعنی شوهر من خیلی عاشق بچه هست، خیلی بچه دوست داره. من خودم اصلا اینطوری نبودم، با اینکه فرزند آخره، اونم فرزند آخره، ولی خیلی بچه دوست داره و من خودم اصلا اینطوری نبودم. قبل از ازدواجم همیشه دوست داشتم، اصلا من موقعی که ازدواج کردم اینم بهتون بگم، اصلا اومدی که ازدواج نداشتم و همیشه اینو به شوهرم میگفتم ولی میگفت که خوب میشه. و
مسئولتون از آمادگی ازدواج نشید چی بود؟ یعنی میخواستید ازدواج کنی، از رابطه جنسی بیزار بودی، از تعهدش بودی، چی بود؟ یعنی چی؟
نه اصلا یه خواهرم قبل از من بود، چون من همیشه فکر میکردم که اون ازدواج میکنه بعد من ازدواج میکنم، یعنی فکر نمیکردم که قبل از اون ازدواج بکنم. بعد داشتم دانشگاه میرفتم و اصلا به ازدواج فکر نمیکردم، یعنی فکر نمیکردم الان برام پیش بیاد، فکر میکردم مثلا 2-3 سال دیگه اینجوری تو ذهن خودم فکر میکردم. بعد دیگه پیش اومد و بعد من توی این رابطم همیشه میگفتم، مثلا با خواهرم حرف میزدم میگفتم که من اون شور و اشتیاقی که باید داشته باشم، همیشه دوست داشتم با یک کسی با عشق شروع کنم و با عشق زندگی کنم، اونو ندارم. بعد هر با هر کسی صحبت میکنم با خواهرم اینا میگفتن که خوش آمد هم دونجیم با هم زندگی نکردین و این چیزا، ولی من همیشه از این بابت خیلی ناراحت بودم. پیش مشاورم میرفتم و میگفتم که اون شروع عشقی که میخوام توی اول رابطه اون باشه نیست و میترسم که مثلا بعد پشیمونش اما از این حرفا. بعد دیگه با هم ازدواج کردیم و من قبلش اصلا بچه دوست نداشتم، دوست داشتم با کسی ازدواج کنم که اونم با مثل من نظرش باشه، نخواد که بچه داشته باشیم. ولی الان که الان یکم نظرم عوض شده، یعنی وقتی که میبینم، نمیدونم شاید به خاطر اینه که شوهرم خیلی بچه دوست داره، خود این حسم تو من به وجود اومده که منم بیشتر تمایل دارم. ولی الان با این شرایطی که دارم و اصلا نمیدونم که میخوام اینجا چیکار کنم، درس بخونم، اینا نمیدونم، با اینکه مثلا شوهرم پدر مادر خیلی من تشویق میکنن که بچه داشته باشو اینا، نمیدونم که اصلا کار درستیه که من بچه دار بشم یا نه.
آخه ببینید عزیز، شما فرض رو بر این بگیریم که ماجرای اسکیزوفرنی تو خانواده مادری شما هست، دایی شما هم جز اون خانواده است. اگر یه چنین چیزی باشه که به نظر میرسه هست، احتمال اینکه شما فرزند بیمار و گرفتار حتی اسکیزوفرنی داشته باشی زیاده. و در یه چنین شرایطی یه تا هم گفت‌رفتار مادرتون و پدرتونم نشون میده خانواده نیمه سالمی هم نبوده، یعنی واقعا خانواده گرفتار و بیمار بود. آدم که 9 تا بچه بیاره و بعدم استدلالی که شما از جانب مادر شنیدید کردید که اصلا استدلال نیست، یه حرف بی خودیه، منو نگران میکنه. شما من نمیدونم چطور با پسر داییتون ازدواج کردی، شما که اینقدر اشتیاقی به ازدواج نداشتی، شما که بچه نمیخواستی، بعدم ایشون که اگر درست فهمیدم 30 سال عمرشو تو پاریس بوده، شما یه دختر دیگری هستی در ایران و ایشون یه مرد دیگریست در اروپا و الانم ایشون بچه میخواد. من خیلی با بچه شما راحت نیستم عزیز. و بعدم بیاد فرض رو بر این بگیر، اگر به ایشون بگید که احتمال اینکه فرزند ما بیمار باشه یا حتی اسکیزوفرنی بشه یا بیماریش سنگینی مثل دو قطبی و وسواسای شدید و افسردگی ویرانگری داشته باشه، هنوز بچه میخواد، فکر کنید پاسخ ایشون چه خواهد بود؟
اینقدر بچه دوست داره که اگر من اینو بهش بگم، یعنی همین الان هم که داره مثلا یکم دیر میشه، یعنی از نظر اون دیر شده، خیلی ناراحته اگر من اینو بهش بگم. این خوب برای خود منم قابل حد.
نه من راجع به ناراحتیش حرف نزدم. نه سب کن عزیز، نمیخوام یه جواب برای من مهم جوابشون. حرف این است که مرد احتمال این که فرزند ما اسکیزوفرنی بشه یا بیمار روانی بشه و صبح تا غروب او رنج ببره و ما رو گرفتار کنه و از هم بپاشه مثلا بیش از 50%. هنوز بچه میخوای؟ چون بچه دوست داره؟ خب اذیت نشین توی همچی شرایطی. خب یه مقدار وقت سوال میده ایشون چقدر سالمه؟ مثل مادر شماست که 9 تا بچه آورد.
در مورد پدر مادرم باید بگم که پدر مادرم خیلی آدم های سنتی هستن و فکر میکنم که شاید به خاطر این بوده که بچه زیاد آوردن، همونطوری که مثلا عموی من هم اینطوری بوده. حالا
نه متوجه هستم عزیز، ولی علیت که با واقعیت فرقی نمیکنه. حالا به من واقعا جواب همسرتون رو بگید، یعنی من بهشون بگم احتمال 50% فرزند بیمار پیدا میکنید، پاسخ ایشون چیه؟
اول که قبول نمی کنه میگه که نه اینطوری نمیشه و بعدا میگه که بریم مثلا سری دکتر بریم ببینیم واقعا مثلا ممکنه اینطوری بشه چیزی بشه.
خب اگه اومدیم دکترها گفتن اینطوری میشه چی عزیز؟ من نمیدونم ایشون دکتر برن که ایشون قبول نمی کنن که برن یکی دیگه که چیز دیگه بکی نخواد و یکی دیگه هم احتمالا اگر بشنوه که دختر خاله چنین بوده، برادر شما چنینه، شما رابطتون پسر عمه دختر داییه و در نتیجه هرچی که گرفتاری و بیماری هست به بچه معمولا منتقل میشه، همینه که ازدواج فامیلی غلط هست و بعد بهشون به ایشون بگن، بعد باز ایشون چه خواهد گفت؟ دکترش هم بره بگر بره اونجا آزمایش هم آزمایشی که نیست، برگردم بگن با این سابقه خانوادگی احتمال این که شما فرزند گرفتار و بیمار داشت باشید خیلی زیاده، اگه دوتا داشت باشید یکیش احتمالاً چنین نویش از 50%. اون وقت ایشون فکر میکنید پاسخش اون موقع چیه؟ یعنی حدس شما چیه عزیز؟ یعنی فکر کنید هنوز ایشون میگه شاید بچه ها بیمار نشن؟
نمیدونم، تا حالا بهش فکر نکردم، ولی یک بار ازش پرسیدم که چون من بچه دوست ندارم اگر من نخوام که هیچ وقت بچه داشته باشیم تو چی کار میکنی؟ جوابش این بود که هیچی. گفتم یعنی گفت هیچی و ناراحت شد. گفتم که یعنی از من جدا میشی و با هم دیگه زندگی خودشو میکنه؟ گفت نه جدا نمیشم، ولی خوشحالم نیستم از زندگی.
بخی خوشحالی که به داشتن بچه نیست، بچه اضافه میکنه به خوشحالی میان دوتا. حالا روی خط باش عزیز، ذره فکراتو بکن ببین چی میتونیم با هم صحبت کنیم. بذار پیام ها رو بشنویم به خاطر آسود حرفان بزنیم. ایشون که اون دور و بر نیست هستن؟
نه خوابه.
اوکی. حالا به هر حال فارسیش چطوره ایشون؟
فارسیش خوبه، از وقتی هم که با من آشنا شده خیلی بهتر شده، ولی الان مطمئنم که
نمیشه. نه نه کاری ندارم به اون، میخوام ببینم که بعدن شاید برنامه رو مطلب رو بشن. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم با هم صحبت کنیم. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره.
سلام عزیز. چی فکر کردی تو این مدت عزیز؟
داشتم فکر میکردم که اصلا برای خود یعنی شاید هم حرف هم از نظر چه درست نباشه، ولی برای خودم هم اصلا غیر قابل هضمه که فکر کنم که ما نمیتونیم بچه دار بشیم و نباید بچه دار بشیم.
ببینید عزیز، صبر کنید، بذارید دو تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. اولا همه آدم ها آزادن، حق دارن صاحب فرزند بشن، ولی نمیتونن برای خودشون درد و سر درست کنن و یه بچه ای رو بیمار و گرفتار به این دنیا بیارن. بعدم من اگر فرض بفرمایید شما قبل از ازدواج رو من تلفن میکردید، حرف من این بود که برید با کسی ازدواج کنید که اولا کاملا از شما دور دور باشه، اصلا نزدیکی به چک پوینتش باشه. دوم خانوادهش رو چک کنید که خاطرتون کاملا آسوده باشه. بیماریایی مثل افسردگی، اضطراب، وسواس، حالا اسکیزوفرنی که اصلا تو خانواده ایشون نبوده، که در اثر ازدواج شما با یه آدمی که اون ژن ها رو احتمالاً نداره فرزند شما سالمی داشته باشه. آخه شما دقیقا رفتید سراغ یک کسی که از جانب مادری شما مشکل دارید، این آقا هم پسر دایی شماست. یعنی احتمال یک بیماری فرزندی که شاید در حد 5% میتونست باشه، شما 10 برابر کردی 50%. بعد شما مثل ایشون بر میگردی میگی دوست ندارم اینجوری فکر کنم. خب عزیز، اگر آمدیم خدایی ناکرده دوتا بچه آوردی، دوتا بچه با اسکیزوفرنی، شما وقت مثلا با چیش خوشحالی؟ بچه خوب خوبه، بچه بیماری گرفتار که خیلی 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 بده. مثل ازدواج عزیز، ازدواج خوب خوب، ازدواج بد خیلی 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 بده. بچه من شما که نمیتونیم سرون بنازیم پایین، واقع بین نباشیم، مسئول نباشیم، نمیخوام اذیتتون کنم، با خودخواهی و ناآگاهی با موضوع برخورد کنیم. من بچه میخوام. بچه میخوای؟ بچه بیمار به این دنیا میاری، تو از پا در میاری، اون از پا در میاره. به من میگید حتمی و قطعی؟ نه، ولی وقتی احتمالی در باره مسائل جدی حتی از 1% میگذره، جای گفتگو. من به شما میگم دو تا لیوان دارم، یکیش آب یکیش زهره، ولی نمیدونم کدامه، چون خیلی تشنه ای، حالا بخور شاید آب باشه. نمیخوری، امکان نداره لب بزنی، اصلا نزدیکش هم نمیشی. حتی بگم 10 تا لیوانه، یکیش توش زهره، ولی نمیدونم کدامه، نمیخوری. حتی بگم 100 تا لیوانه، شما تشنه اید، یکیش توش زهره، نمیخورید عزیز. بنابراین این موضوعی که با لغت دوست دارم و خوشم میاد، دنیای ما یه دنیای سخت و تلخی عزیز، روزی که رو واقعیت پا میذاری ما رو نابود میکنه. من برم روی پشت بون 20 متری از این ورش به اون ورش 21 متر بخوام برم بگم دوست دارم، خب میافتم پایین میمیرم. من فکر کنم موضوع جدی بگیرید عزیز. و با صرف بعدم شما بچه نهم یه خانواده، خودتونم میفرمایید قبلا بچه نمیخواستید، بنابراین اون که قاعده کاره دیگه، قاعده کار همیشه. دوستان از من شنیدن خانم ها معمولا 10% بچه نمیخوان، ولی وقتی بچه آخر تعداد بچه از 4 تا، یعنی تعداد بیشتر بچه 4 5 بعد هستید، میشه حتی 40%، یعنی 4 برابر بیشتر. حالا شما که بچه نمیخواستید آمدید اینجا، من مطمئنم، یعنی معتقدم از نظر ژنتیک برید شاید اونا یه حرفی داشته باشن که غیر از این باشه، امیدوارم هم چنین باشه که نظر من درست باشه. ولی اگر به من بگید با اون کمی که تو میدانی نظرت چیه، من اصلا با بچه دار شدن شما موافق نیستم. یعنی شما دوتا رو از پا در میاره. برای که ببین عزیز، بیماری سنگین بایپولار یا وسواس سنگین یا افسردگی یا اسکیزوفرنی، اینا هر زندگی رو از هم میپاشه، یعنی همه چیزها رو به هم میرزه و خراب میکنه. اون وقت من با یه همچین قطعیت و قاطعیتی یه چنین موضوعی رو بدونم، فقط به صرف این که من دوست دارم یا دلم میخواد، علاوه منی که دوست دارم و دلم میخواد، یه حد اقلایی رو باید میدونستم. یعنی شما گفتم با توجه به سابقه ای که فامیل بودید، از هم خبر داشتید، یه چکی باید میکردید. امروز در همه جای جهان نسبتاً تا در حال پیشرفت نه پیشرفته، یا آزمایش خونی برای ازدواج بینن، برای کنن یه سری چیزها بهتر است که بین دوتا آدم اتفاق نیفته. و مورد شما مورد سنگینی عزیز، اینه که من فکر میکنم یه مقداری بیشتر در موردش بدونید، یه کمی صبر کنید. حالا بیا صرف نظر از موضوع بچه عزیز، خود زندگیتون چقدر خوبه؟
من بگم در مورد آقای دکتر، اول که ای کاش من واقعا تو اون قبل از ازدواجم یا حداقل تو اون دورانی که با هم آشنا بودیم شما رو میشناختم و واقعا دلم میخواست اون موقع میتونستم با شما صحبت کنم، ولی خب نشد. الان در مورد اوائل ازدواجم، ما یه آزمایشی دادیم که اسمش نمیدونم چه آزمایشی بود، به خاطر اینکه من واقعا نگران بودم در مورد این موضوع که این مشکل برادرم توی خانواده ما هست و برادرم مشکلی داره و ایشون هم پسردای من هستن. برای همین ما یه آزمایشی که خاصم بود، یعنی همه نمیرن، یه آزمایش خونی نبود که همه برن انجام بدن، یه آزمایش خاص‌تر بود، رفتیم اونو انجام دادیم و گفتن که هیچ مشکلی نیست، یعنی با توجه به اینکه شما فامیلین با هم، هیچ مشکلی توی آزمایشتون نیست. و من خودم نگران این موضوع بودم و اینکه من هیچ وقت دلم نمیخواد اگر واقعا ببینم که، یعنی برم دنبالش و ببینم که آزمایش رو میگن که شما احتمال واقعا اینقدر هست که بچه‌تون بیمار بشه، هیچ وقت بچه دار نمیشم. به خاطر اینکه من دلیل مهمتر، یعنی دلیلم برای اینکه میخواستم بچه نداشته باشم این بود که میگفتم که من اگر بچه بیارم توی این دنیا و راضی نباشه از زندگیش و نتونم براش اونجوری که باید زندگی رو درست کنم و خوشحال نباشه، اگه حتی یه روز خوشحال نباشه از زندگیش، این ناراحتی داشته باشه از زندگیش، من خودم مسئول میدونم و من اون موقع اشکال نداره که با زندگی خودم چی کار کردم، ولی با زندگی یک کس دیگه نمیتونم، چون به خاطر خودم بیارمش تو این دنیا و زندگیشو خراب کنم.
ببین عزیزم، این حرفی که میزنی یه دختر خوب مهربون واقع بینی هستی که منو خوشحال میکنه، یعنی این نگاه و نظر تو نظر بسیار بسیار درستیه. این مورد اول، خوشحالم که این گونه به موضوع نگاه میکنید، برای که خاطر منو از دو تا لغت دوست دارم و یا نمیخوام غیر از این فکر کنم که شما میگید یا همسرتون میگه من بچه میخوام دور میکنه. در حدی که من میدونم، در حدی که من تا به حال میدانستم و همکنون میدونم، آزمایشی که به شما بگه جایی برای نگرانی نیست، که صفت ارثی از یه خانواده‌ای که گفتم ریشه در مادر داره، اگر این مسائل پدر داشتن یه مقداری فرق میکرد و ازدواج شما با پسر داییتون، من فکر نمی‌کنم بتونن یه همچی جوابی رو با نتن با این قطعیتی که شما فرمودید که حتما نمیدن. این که چه تستی بوده رو نمیدونم، ممکنه از پیشرفت‌های اخیر علمی من بیخبر باشم و هم اکنون تستایی هست و اگر واقعا استادانی هستن که در این زمینه میدونن خوشحال میشم به رادیو تلفن کنن و اجازه بدن من باشون صحبت کنم. من در حدی که میدونم یه همچین تستی که بتونه به شما بگه در خانواده شما اسکیزوفرنیه، هر رو نسبت پسر عمه و دختر دایی رو دارید و یا برعکس دختر عمه و پسر دایی رو دارید و برای تو خانواده هم ریشه در خانواده مادر داشته، دختر خاله ای هم بوده که مثلا بایپولار بوده اگه اشتباه نکنم یا چیزی از این قبیل، که من کسای دیگه بودم. بعد شما خودتون یه خانواده هستید با 9 تا فرزند که خودش نشوندنده به هم ریختگی خانواده است و شما از توش خیلی خوب در آمدید، برای که الان پیداست از حرفایی که میزنید، ولی به هر حال اینجا اونجا آسیبا بوده، حتی همین موضوعی که باید این مقدار بهش توجه میشد. مرزم این است که چک کنید عزیز، مطمئن باشید، برای اینکه شما اگر متاسفانه روبرو باش بودید، ولی من متاسفانه فراون موارد دیدم که اصلا پدر مادر باورشون نمیشد چرا به این چیزا اطلاع نکردن و چگونه یه خانواده رو واقعا با، چون ببینید مسائلی از این قبیل مثلا این نوع شدیدش باشه واقعا یک انفجار جدی است تو خانواده. این که پیشنهاد من همچنانه که آهسته برید، تستای لازم اگر هرچی هست بکنید، امید من این است که یک تستی باشه که شما رو مطمئن کنه، دو امیدوارم هیچ چیزی نباشه، شما بتونید به اون چیزی که دوست دارید برسید، ولی یک کمی صبر کنید. بعدم 1 سال و 4 ماهی که شما تازه ازدواج کردید هنوز یه مقداری زوده با توجه به شرایطتون، این که شما در ایران بزرگ شدید، چون در حدی که من فهمیدم در پاریس بزرگ شدن یا فرانسه بزرگ شدن، یک کمکی به هم دیگه فرصتی بدید که ببینید چه میشه. امیدم این است که همه اینا به گونه‌ای بچرخد و بگردد که شما هم دلتون میخواید تو باش خوشحال هستید، ولی با آنچه که تا به حال شنیدم ترجیح من حداقل یک کمی تأخیر هست و گفتگو با کسانی که تو این زمینه واقعا آگاهند و تخصص دارند.
بله، من حتما با حرفی که شما زدین خیلی خیلی بیشتر میرم دنبال این داستان و دنبال این قضیه که ببینم چه آزمایشی هست که من انجام بدم. ولی فرض کنیم که هیچ اشکالی پیش نیومده بود، از نظر شما بچه دار شدن من، یعنی بعد از همینطور این که ازدواج کرد با هم زندگی میکنیم، که با هم 2-3 ماه زندگی میکنیم، قبلا با پدر مادرش زندگی میکردیم حدود 1 سال، که بعدا الان 2-3 ماهی که جدا زندگی میکنیم، میخوام بگم که از نظر شما اگر اشکالی نبود،
اگر اشکالی نبود که اصلا جایی برای نگرانی نیست عزیز. شما ازدواج کردید و هر دو بچه میخواید و اشکال خاصی هم در زندگیتون نیست، اصلا جایی برای تردید نیست. شما من بگید که بر اساس آنچه که توانایی علمی امروزه میتونن بگن که این احتمال خیلی خیلی کمه، آنگونه که مثل بقیه افرادن، چون از نظر آماری 1% مردم اسکیزوفرنی میشن دیگه، ولی همین 1% که بیش از نیمی از تخت‌های بیمارستان‌های روانی رو در اختیار میگیرن، یعنی 50 برابر در مقام مقایسه با دیگران بیشتر، برای که مرحله فعالش وقتی میشه سیستم، یعنی فرد چاره جز بستری شدن نداره.
و چون معالجه ای هم هنوز نداره، همچنان اسکیزوفرنی به عنوان یه بیماری لاعلاج باقی میمونه. پس با توجه به اینا اگر شما من بگید که توانایی ارزیابی شما و ایشون را از نظر ژنتیک دارن که همچین بیماری منتقل نمیشه به فرزند شما، یا همون احتمال کمه، حتی مثلا 5%، خب قصهش خیلی خیلی متفاوته. اینه که اون موقع اصلا بحث و گفتگویی نخواهد بود. ولی همچنان توصیه میکنم به خاطر اینکه شما از ایران اومدید، ایشون در اروپا بودن، به خاطر اینکه 2-3 ماهی است که با هم دارید زندگی میکنید، یک کمی بمونید. یعنی بگذارید این صاحب فرزند شدن رو، حالا که 1 سال و 4 ماه هستید، 8 ماه دیگه ازش بگذره، ببینید که کجا قرار میگیرید. اطلاعاتتون هم در این زمینه هم طور که خودتون گفتید بیشتر و بیشتر کنید و امیدوارم هیچی نباشه و من و شما درباره یه احتمال بدی صحبت میکنیم که واقعیت نداره و شما هم میتونید راحت صاحب فرزندی بشید که فعلا شما و ایشون به ویژه ایشون اون رو دوست داره. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر میتونم یه سوال بگم؟ یه سوال دیگه. آقای دکتر، من خودم از نزدیک تمام سختی‌های بیمار اسکیزوفرنی رو دیدم و بعضی موقع حتی بیش از حد انقدر درگیر شدم که مثلا یه موقعی که شرایط حال برادرم مثلا شرایطش بحرانی بود، انقدر کنارش بودم، انقدر سعی کردم که چون خودش دوست نداشت و خودم هم شاید خانواده هم کلن دوست نداشتن که بیمارش من، انقدر کنارش بودم، انقدر از همه چیز خودم زدم که کمکش کنم با یه سری کار که مثلا داروش رو بخوره، باش حرف بزنم، هماهنگ با اون حرف بزنم، هر چیزی اون میگفت اوکی درسته که اون داروشو بخوره تا 1 ماه 2 ماه بگذره و این پاش مثلا نره بیمارستان و دوباره بستری نشه که انقدر از این بابت ناراحت بمونه. و تمام این چیزا رو توی زندگیم همیشه بوده و همیشه هم از بابتش ناراحت بودم، ولی توی تمام این موقع‌ها، یعنی از بچگی همیشه سعی کردم درسام بخونم، همیشه تلاشامو بکنم و جزء نامبروانا باشم توی مدرسه، ولی به سن 16-17 سالگی که رسید یه جوری اصلا دیگه همه چیزو گذاشتم کنار رو، از این بابتم بعد یه آدمی بودم که مثلا درس نمیخوندم دیگه، ولی انقدر توی درون خودم خودخوری میکردم و انقدر ناراحت بودم که همش این استرس و این ناراحتی و استرابش با من بود. و بعد 2-3 سال همینطوری کنکور میدادم، هیچ وقت کنکور رو شرکت نمیکردم، گفتم من حتما باید بخونم و قبول بشم و آخرش مجبور شدم دانشگاه آزاد برم که فقط میخواستم یه دانشگاه رفته باشم، یعنی به خاطر اینکه حرفای خانواده از برداشته بشه، از رو دوشم و این استرس برداشته بشه، رفتم که یه دانشگاهی رفته باشم و یه لیسانسی گرفته باشم. الان که اینجا هستم نمیدونم چیکار کنم.
نه حتما برید درس بخونید. ببینید من متاسفانه با آخر وقت، من حتما برید درس بخونید، شما توانایی‌های هوشی عقلیتون خیلی خوبه عزیز. به همین جهت است که یه رشته‌ای که دوست داری تو برید انتخاب کنید و حتما این کار رو بکنید. حتما برای که اون توفیق
من روانشناسی عالی است و رشته‌های هنر رو خیلی دوست دارم.
بنابراین برید دنبال روانشناسی.
من که اسکیزوفرنی خونده، اسکیزوفرنی داره، روانشناسی خود بالینی خونده و خیلی هم باهوش بوده و کلا خیلی آدم لایق و چیزی بوده که متاسفانه اینطور شد. الان من نمیدونم روانشناسی
به نظر من روانشناسی رشته مناسبی است برای شما عزیز. رشته مناسبی است برای شما. من فکر کنم با توجه به زمینه و سابقه دنبالشو بگیرید و مطمئنم که خوب خواهید بود. بعدم ویژگی روانی خودتون و توانایی هوشی عقلیتون خوب عزیز. من از اون بابت نگران شما نیستم. بیماری هم سراغ شما نخواهد آمد.
هنر
میتونه سرخوردگی داشت. هنر به عنوان هابیتون کنار زندگیتون بگذارید، ولی رشته اصلیتون رو برید روانشناسی و مطمئنم که موفق میشه. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای دکتر، دنیا ممنونم ازتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از اینکه وقتتون رو به من دادین.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، من و همسرم 30 سالمون هست هر دو. 7 سال ازدواج کردیم، 2 سال اول ایران بودیم، بعد مهاجرت کردیم اروپا. بعد توی مدتی که اروپا هستیم یه خورده بالا پایین داشتیم. من خودم از نظر روانی خیلی رو خودم کار کردم تا به یه ثباتی رسیدیم الان. بعد من همیشه مخالف بچه دار شدن بودم، به خاطر اینکه کودکی و نوجوانی خوبی اصلا نداشتم تا قبل از اینکه با همسرم آشنا بشم. بعد از اون ولی همسرم همیشه بچه دوست داشته که یه روزی ما بچه داشتیم.
ببخشید منو، وقتی که با هم آشنا شدید در اون مراحل اولیه، این عدم تمایل شما به داشتن بچه و خواستنشون مشخص براتون بود؟ اگر نبود چرا، و اگر بود واقعا به چه نظری یا توافقی رسیده بودی؟
ایشون همیشه میگفتن که من میخوام که آرزوم اینه که بچه‌مو تو خونه ببینم که بازی میکنه. منم میگفتم حالا بعدن، همیشه میگفتم آره خوبه، منم دوست دارم ولی بعدن، الان نه. همیشه تفریح میرفتم، خودم مطمئن نبودم اون اولا. ولی الان 2-3 ماه هست، شاید 4-5 ماه هستش که یه احساس درونی دارم، یه حسی دارم که خیلی دلم میخواد که مادر شدن تجربه کنم و بچه داشته باشم. به خاطر همین، ولی یه سری مسائل و مشکلات داریم، حالا اگر که لازم باشه من اونا رو توضیح بدم.
بفرمایید.
من همه ترس و نگرانیم به خاطر این هستش که بیماری های روانی خیلی زیادی خانواده من داشتن، مخصوصا خانواده پدریم، از اعتیاد، افسردگی، استراب، خشم و عصبانیت بوده تا خودکشی. دوتا از عموام بوده. بعدش مادرم هم خیلی وسواس داشتن، خیلی عصبانی و خشمگین بودن همیشه. بعد من خودم بعضی وقتا فکر میکنم که شاید من نرمال ترین آدم توی خانواده هم بودم. خود 4 تا خواهر برادر دارم، الان هر ستایشون خیلی مشکلات زیادی دارن، اعتیاد دارن، افسردگی دارن، عصبانی. من خودم الان خیلی استراب دارم، خشمگینم هستم گاهی اوقات، ولی توی این 7 سالی که با همسرم بودم خیلی خیلی ایشون به من کمک کرده که من اون آرامش درونی رو بگیرم و یه خورده نرمال تر باشم. بعد حالا به خاطر همین، البته خانواده همسرم هم مشکلات زیادی دارن، اونا وسواس خیلی شدیدی دارن تو خانواده مادریشون، استراب هم فکر میکنم داشته باشن و همینطور یکی از دایی‌هاشون به الکل اعتیاد داره. خود همسرم هم دقیقا نمیدونم دلیلش چیه، ولی شاید به خاطر ADHD یا ADD که داره. البته اونجا دکتر رفتیم ولی هنوز مشخص بهمون نگفتن که دقیقا چه مشکل روانی داره، ولی ایشون هم باز اعتیاد داشتن و الان تحت درمان هستن، ولی اعتیادشون اصلا مثل آدم های معتاد واقعا نیست، یه جور دیگه ای هستش، خیلی نرمال، خیلی هایپره، خیلی آدم شادیه، خیلی زیاد، خیلی فعال، خیلی اکتیوه. به خاطر همین الان من خیلی خیلی نگران هستم که اگر قرار باشه که بچه توی این زندگی باشه، بخواد آیندهش مثل من و یا یکی از خواهر برادرام و یا مسئله جدی داشته باشه. شاید اولش خیلی قشنگ و شیرین باشه 2-3 سال اول تا کوچیکه، ولی بعدش که مسائل و مشکلات شروع بشه اون موقع است که من واقعا هیچ وقت نمیتونم خودم ببخشم.
ببینید عزیز، حرفایی که میزنید واقعا جای تأمل رو یا نگرانی رو، حتی شاید به یک اعتبار تصمیم برای نداشتن بچه رو تقویت میکنه. ضمناً هم از حرفای شما معلوم میشه خود همسر کنم شاید 2 قطبی هن، من یک دیپرشن هن، ولی که اون توصیفی که راجع به ایشون میکنید یه مقداری برمیگره به کسی که یه مقدار اون جنبه حالا ADD یا ADHD ممکنه نباشه، ممکنه مسئله منیک و شیدایی و سرخوشی باشه و بعدم یه زمینه شاید ولی خفیف و کمی از افسردگی یا فقط حالت منیک داشته باشه. یعنی به نظر میرسه تو اون خانواده هم یه خبری هست و این میکاپ و ترکیب ارثی که شما از جانب خانواده پدری و مادری خودتون و بعدم از جانب حالا همسرتون و خانواده همسرتون میگید نگران کننده هست. من معتقدم تو این زمینه باید بیشتر و بیشتر اطلاعاتو داشت و مشورتو کرد و یه نگاهی کرد. فقط بذارید برای که ذره روشن‌تر بشه، تکلیف خانواده شما روشنه، در خانواده همسرتون هم اشاره کردید، ولی چه چیزایی بیشتر میدید و چقدر فکر کنید همسر شما از یه ثبات و قرار و تعادلی برخوردارن، یعنی که ایشون هم یه کمی موج میزنن؟
نه ایشون اصلا موج نمیزنه. خیلی اتفاقا این برای من خیلی جالبه که ما زندگیمون خیلی وقت بالا پایین شده، ولی همیشه روی خط صافی بوده. یعنی حتی با وجود خیلی مشکلات و نگرانی ها، مثلا البته یه دوره شاید بگم افسردگی داشت، اونم به خاطر بیکاری که اینجا یه دوره ما داشتیم بیکار شده بود چون خیلی فعاله.
خب آخه نه، سب کنید ببینید عزیز، نه من میفهممتون، خوشحالم که همچین نگاه مثبت و خوبی به همسرتون دارید، ولی ببینید الان شما دارید راجع به اپیزود افسردگی شما، مهم نیست از کجا میاد. یعنی وقتی من پام شکسته مهم نیست که خودم زدم شکستم یا تو تصادف شکسته یا تو فوتبال زدن شکسته، بنابراین نه اونو اونجوری توجیه نکنید. بعدم این حالت پر انرژی بودن و فعال بودن ایناشون آخه بیشتر، و بعدم اون احتمال ADHD گفتی، آخه اینا یه مقدار بوی منیک رو هم داره عزیز، و بنابراین این که شما من میگید پایین و بالا نمیرن، خود شما الان در گزارشون دارید میگید افسرده شدن. به من نگید چرا عزیز، مثلا اون نیست، چراییش موضوع نیست. من نمیخوام با کازالیتی کار ندارم، من با ریالیتی کار دارم، با واقعیت کار دارم. علتش اینه که اینو میبینم. حالا به من بگید غیر از همسر، چون فکر کنم اون نوعیست که شما دلتون میخواد به موضوع نگاه کنید، اونو متوجه. به من بگید تو خانواده پدری و مادری همسرتون چی میبینید تو میدونید؟
توی خانواده پدریشون که مشکل روانی خاصی نبوده، پدرشون یه آدم خیلی ساکت و آرومی هستن و عمو و عمشون هم خیلی نرمال و طبیعن و پدر بزرگ و مادر بزرگشون همینطور که مشکل نداشتن تا اونجایی که من میدونم، ولی خانواده مادرشون خیلی زیاد وسواس دارن، خیلی استرس دارن. حتی یکی از داییاشون اینطور که من شنیدم میگفتن که از دوران بچگی خیلی با موجودات غیر ارگانیک و اینا در تماس بودن و شاید حتی اعتیاد به الکل هم دارن و خیلی، ولی یه آدم عجیب غریبی هستن از نظر من. این یکی از داییاشون، ولی بقیه باز نرمالن، ولی این وسواس خیلی شدید هست، خیلی زیاد توی خانواده مادرشون.
من متاسفانه با نگاه مردد و نگران شما موافقم عزیز. یعنی من فکر میکنم با یه همچین سابقه ارثی در هر دوتا خانواده و یا به صورت شدیدش در خانواده شما یه مقدار خطر شما دارید، ولی من فکر میکنم بد نیست، البته در این باره اطلاع زیادی ندارم، یه مقدار تستای مربوط به تستای ژنتیک هست، با یه کسی که تو این کار هست که حتما میدانن یه مشورتی بکنید، ببینید چقدر از اینها رو میشه از طریق یه آزمون‌هایی از سیستم ژنتیک شما هر دو نفر بیرون دید، یا پیشبینی یا پیش نهادی در این زمینه اگر دارن. بر این که موضوع ژنتیک عزیز، این که شما هر دو با هم خوبید از این باید خوشحالم، این که شما هم نظرتون رو درباره داشتن بچه تغییر دادید نشون دهنده یه تغییری از نظر روانی در شماست در مسیر خوب و مطلوبش، ولی اگر خطر همچنان در کمین شماست من خیلی باش راحت نیستم. یعنی اون چیزیست که من رو نگران میکنه. این که من فکر میکنم با یه متخصص ژنتیک صحبت کنید ببینید ایشون چه میبینن در جهت زمینه ارثی، استراب و استرس و افسردگی و خشم و اینا. متاسفانه تردیدی نیست، یعنی مایه های ارثی و انتقال اونو از یه نسل به نسل دیگه وجود داره، ولی آیا این فقط کافیست برای اینکه شما تصمیم به داشتن یا نداشتن بچه بگیرید؟ اون رو من نمیدونم و فکر میکنم بهتره با یه مسئول تو این زمینه صحبت کنید، یه آدم آگاه، و شاید ایشون بتونه راهنمایی بیشتر و بهتری داشته باشه. ولی تردید رو بکنید عزیز و بعدم تصمیم رو نگیرید، هنوز هم وقت دارید و هم جا برای یه تصمیم درست و من خالی میبینم که شاید با اطلاعاتی که شما من دادید من به شما دادم هنوز برای خود منم روشن نیست و من ترجیح میدم اون نگاه علمی رو به این ماجرا هم داشته باشه.
بعد اگر که تست ژنتیک ثابت کنه که مثلا ممکنه که بیماری ارثی احتمالش زیاد باشه، یعنی ما هیچ وقت نباید بچه داشتیم؟
نه، پاسخ من نه. برای که ببینید عزیز، خود شما یه حرفی زدید که اون حرف سنگین و درسته که من دلم نمیخواد یه بچه‌ای مثل خواهر برادرای خودم داشته باشه. برای که عزیز بچه ببینید این ازدواجه، من همیشه گفتم ازدواج خوب خوبه ولی ازدواج بد خیلی 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 بد. بچه خوبه، حتی خیلی خوبه، ولی بچه بیمار گرفتار خیلی 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 بد، حتی وقتی یکیشون هست، چون اون یکی دوتای دیگر هم از پادر میاد، پر مادرم از پادر میاد. این ماجرا ماجرای جدی عزیز و بی خودی به خاطر اینکه بقیه چه میکنند و بهترین است و دوست دارم و اینا نباید، که باید واقعا این کار درسته درست باشه. بله من الان نگفتم پاسخ نه، شما به گونه‌ای که سوال مطرح کردید گفتم نه، ولی عرض من این است که فعلا نه تا اینکه مطمئن بشید. اونا به شما میگن اونقدر ها نه، مطمئن به شما نمیگن بدون احتمال خطر است، ولی میگن اینا رو میشه نبود، اینا رو میشناسیم، اونجوری جنبه ارثی نداره، یا با اطلاعاتی که از شما میگیرن یا آزمونهایی که میدن من نمیدونم ممکنه پاسخ بهتری برای شما داشته باشه، حتی پاسخ خوبی داشته باشه. ولی لطفاً و حتماً صبر کنید، به من بگید یه چند ماه یه سالی میخواییم وقت بگذرونیم، خاطر راسته باشه تصمیم درستیه، من حتماً با تو موافقم عزیز.
خیلی ممنونم
آقای دکتر، خوششم با تو صحبت کردم عزیز.
منم همینطور، ممنون از وقتتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. شنگون رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید عزیز.
من از اروپا زنگ میزنم، 49 سالمه و از 18 سالگی در اروپا زندگی کردم. بعد 23 سالم بود با همسرم آشنا شدم، 27 ساله با هم زندگی میکنیم و الان دوباره به سر افتاد که از هم جدا شدیم.
فرزند چی دارید عزیز؟ فرزند چی دارید عزیز؟
دو تا فرزند داریم، یک 22 ساله و یک 20 ساله و یکشون تحصیل میکنه، یکشون تحصیلش تموم شده و منتظره که به اصطلاح کارو شروع کنه. بعد به این صورتی که 19 ساله که همسر من مشکل قرص میخوره، زیاد میخوره و این به این صورت شروع شد که سردرد داشت و این قرص براش نوشتن و همینجور بیشتر و بیشتر و بیشتر شد و از کنترل در اومده در مراحل مختلف. در از 19 سال چندین بار مثلا سعی کرده که بتونه بذاره کنار ولی نتونسته.
چه قرصی هست و چرا از نظر پزشکیشون کمک نکردن؟ چون این مشکل سردرد دارن، سردرد رو هم راه حل دارن، هم دارو برای سردرد، ولی چرا باید یه قرصی بخورن که شما باش مسئله داشته باشید؟
قرص بسیار خطرناکی از خانواده اوپیود هستش، اوپیود هستش. بعد متاسفانه خیلی هم یعنی سعی کرده که بتونه بذاره کنار ولی نتونسته و این تمام زندگی ما رو تحت شعار قرار داده در از این چند سال. باعث یعنی من هر چقدر برمیگردم به گذشته نگاه میکنم میبینم که چون ایشون دو تا ورشکستگی داشتن، اولیش وقتی بود که پسرم به دنیا آمده بود، این 19 سال پیش از زندگی تقریبا و تقریبا برای خانواده کوچیک ما 4 یا 5 سال طول کشید که ما بلند شیم، سر پا وایسیم و بعد از اون دوباره چند سالی گذشت و یه مقداری راحت تر شد زندگی، ولی ایشون دوباره
بزنید به ازتون یه سال دارم. هر دوی شما چند سالتونه عزیز؟ شما چند سالتونه؟
من 49 سالمه، ایشون از من 3 سال بزرگتر هستن و من خودم دو تا رشته تخصصی گرفتم و از موقعی که خیلی مسئله مادی این ورشکستگی ها داشت و میتونم بگم تقریبا در 3 سال اخیر من 5 جا همزمان کار میکنم که بتونم مسئله اقتصادی رو از پسش بردیام. چون مرحله آخر که ما زمین خوردیم دیگه واقعا نمیتونستیم بلند شیم به این صورت زمین خورد. و من هر چقدر برمیگردم به عقب فکر میکنم که باید حتما این قرص خوردن ها با این ورشکستگی رو یه ربطی داشته باشه.
آخه من نمیدونم ایشون یک چه قرصی میخواد، چه تغییراتی و تأثیراتی به نظر شما این قرص رو بدن ایشون یا ذهن و زندگی ایشون میذاره؟
بله بله، ایشون همیشه خسته هستن، بدنش همیشه درد میکنه، بعد خب سردرد میاره، کم خوابی میاره و میتونم بگم بدترین روز زندگی من روزی بود که برای اولین بار ایشون اینقدر زیاد خورده بودن که اپلپسی، حمله اپلپسی بهشون دست و پشت ماشین و ما خیلی به سلام شانس آوردیم که زنده موندیم دوتاییمون. من تونستم مثلا ماشین نگه دارم و بعد از اونم در 6 مرحله ایشون اپلپسی مثل انفالش رو گرفته و از این 6 مرحله 3 مرحله بچه ها بودن و خیلی پسر من اثر گذاشته این مسئله. و دفعه آخری که من بهشون گفتم دیگه باید شما از این خونه بری بیرون، حدود تقریبا 1 ماه پیش یا 3 هفته پیش بود و ایشون یعنی حالت هالوسینیشن داشتن، بلند بلند تو خونه با خودشون میخندیدن، حرف میزدن، صحبت میکردن و پسر من اینو دیده بود، خیلی وحشت کرده بود و من اونجا با خودم تصمیم گرفتم که دیگه من این مسئله رو قبول نکنم، چون من فکر میکنم منم باید یه جوری نشون بدم که این کار اشتباه است و این آیندهی برای ما نداره.
آخه من میخوام ببینم چرا شما بذارید، من نمیفهمم چیز رو، چرا شما نباید ایشون رو و با ایشون برید دکتر و ببینید دکتر چه پیشنهادی برای حل این مسئله میکنه و اون دکتر چی میگه برای کار؟ چرا نکردید این کار؟ چرا روی اون نایستادید که بذارید ایشون به این مرحله برسه یا زندگیتون رو این گونه کنه؟
بله، در مراحل مختلف دکتر در جریان بوده، ولی به این صورته که وقتی که اینجا مثلا با این مرحله شروع میکنه و میره و میگه تموم شده و آزمایش رو میگه میگن تموم شده و یه مدتی خودشه و اینا رو به طور مخفیانه و در بازار سیاه میخره و
نه آخه نصب کنید، آخه ایشون چرا باید، نه من اونو نمیفهمم. شما اگر بگید با یه مرد بیمار دیوانه روبرویید، نادان و خودخواه، خب یه قصه دیگریست، برای چی شما موندید تو این رابطه؟ اگر به من میگید یه آدمیست میره دکتر، دکتر میگه آقا اینو مصرف نکن، داروهای دیگه میده که بتونه ایشون آروم بگیره، ایشون حاضر نیست اون دارو بخوره، یعنی دنبال اعتیادش داره میره؟
بله همین برای من خیلی علامت سواله. و همچون که مثبت ما در از این 19 سال چون 2 بار ورشکستگی بوده، یعنی همش ما در حال چیز بودیم که بجنگیم با این مسئله و ایشون شاید اونقدری که لازم باشه نتونستن خونه باشن استراحت کنن، همش رفته سر کار و کارم کرده همزمان. بعد بازی نوبه زندگی آرومتر شد و مرحله آخر که به اصطلاح یک ورشکستگی خیلی سنگینی بود، اینطوری بود که ما داشتیم یعنی بقول معروف تو خیابون میافتادیم بعد از 35 سال زحمت در مثلا یک کشور دیگه. و من همون موقع چون یه مسئله دیگه هم رو شد که ایشون به من خیلی دروغ گفته بودن در مورد شرکت و اینا، به من نگفته بود به چه صورته و منم از اول مخالف بودم اینکه ایشون اینقدر برن مثلا مسئولیت قبول بکنن و از خانوادهشون کمک خواستم ولی کمک نگرفتن، نگفتن به من کمک نکردن و ایشون ادامه دادن که زمین خوردن دوباره. و همون روزی که به اصطلاح من فهمیدم متوجه شدم که حتی ایشون بدون که با من صحبت بکنه از خانوادهش خیلی پول هنگفتی رو قرض کرده و تو این شرکت، یعنی شرکتی که در حال زمین خوردن بود و به اسم منم خیلی قرض کرده بود که میگه که منم بودم ولی من هیچ یادی ندارم که یعنی من میتونم بگم شاید تا آخر عمر باید یه سری قرضا رو بدم حتی اگر از هم جدا شیم. یعنی و یه مسئله که باعث شد که ما خیلی گرفتار بودیم این مدت اینه که ما میخواستیم خودمون یعنی مثلا نریم پایین و مثلا خیلی کار کنم که بتونیم مثلا از پس زندگی بر بیاییم، از پس بچه ها بر بیاییم و اینا. خیلی گرفتار شدیم، مسئله اقتصادی گرفتار شدیم و همچنین که مثلا من 3 سال اخیر من 5 کار میکنم فقط برای اینکه بتونم، چون ایشون اصلا 2012 اصلا درآمدی ندارن، فقط درآمد من بوده و من الان مشکلی که برشون زنگ زدم اینه که من بهشون میگم که من الان 3 سال بهشون میگم بعد از اینکه ایشون به من دروغ گفته بودن من نمیخوام دیگه با تو زندگی کنم، من اصلا هیچ اعتمادی به شما ندارم، ولی ایشون نمیخواد از خونه برم بیرون و اینکه میگن که نه تو تصمیم نمیگیری، من میبینم که تو منو دوست داری و منو ترک نمیکنی.
آخ شما این حرف شد آخه عزیزم، من نمیفهمم شما، یعنی تا به حال آنچه که به من فرمودید به نظر من نه واقعیست نه عاقلانه است نه منطقیست نه علمیست، همجوری یه چیزای اصلا من نه کمچی توصیه دم، شما خود جورا بشید جورا بشید، به اجازه ایشون احتیاج ندارید، نظر ایشون مهم نیست. کی گفته؟
آخه لجبازی میکنه.
بکنن یعنی چی لجبازی میکنه عزیز؟ آخه شما یه چیزایی میگید و من بخوام
از خونه بیرون متوجه هستی
مثلا نه خیلی راحت شما میری
خودکشی
میکنه. خب بکنه. شما ببینید شما درست وارد، اگر قرار باشه ما بخوایم زندگی رو اینگونه بکنیم که یک کسی ما رو وادار میکنه یک کسی رو بکشیم، اگه نکشیم ما رو خودکشی میکنه، یک کسی میگه برو دزدی اگه نکنیم میره خودکشی، خب من تمام مدت من برای چی شما زندانی اینجا موندید؟ یعنی مثلا تعجب میکنم از حرفای شما. علاوه معمولا چیزی که من در امریکا میفهمم، اروپا رو نمیدونم، کسی که ورشکستگی میکنه کوچیک و بزرگش فرق نمیکنه، میشه صفر، از صفر شروع میکنه دیگه، صفر که صفر کوچیک و بزرگ نداریم عزیز.
بله ولی
ایشون
قرضای
شخصی خیلی زیاد گرفته بودن. خب قرضای شخصی گرفتن جزء اون ورشکستگی بیارن، ایشون چرا حالا یه دفعه کسی که این گونه است میخواد قرض شخصیشو یه جور دیگه بهش نگاه کنه؟ نه نمیفهمم عزیز، یعنی وقتی عرض کنم واقع بین نیست، عقل نیست، منطق نیست، الانم شما توصیه و حرفات، یا آدمی اومده زندگی دو تا بچه رو داغون کرد، زندگی خودشو داغون کرد، زندگی همسرش داغون کرد، تهدید به خودکشی میکنه، برای ایشون شما رو برای چی میخواد؟
من احساس میکنم ایشون میگن که منو خیلی دوست دارن و واقعا خیلی آدم مهربون و خوشقلبی هستن و
شما حالتون خوبه؟ شما حالتون خوبه؟ ایشون مهربونن؟ ایشون به کی مهربونی کردن؟ به خودش مهربونی کرده؟ به دوست بچهش مهربونی کرده؟ به شما مهربونی کرده؟ از اونایی که پول گرفته مهربونی کرده؟ این حرفا چی عزیز؟ ببینید یه چیزهایی شما میگید که من نمیفهمم، یعنی اینا با هم نمیخونه ازم، آدم کوتاه بلند قد که ما نداریم، آدم لاغره نمیدونم توپولی که ما نداریم ازیز، شما حرفاتون پر از تضاده، یعنی از آغاز تا حالا. بعد شما من چی میفرمایید؟ من دارم 5 کار میکنم که زندگی رو بچرخونم، و ایشون چی؟ ایشون که شما رو دوست داره و مهربونه چی؟ ایشون که شما رو دوست داره چرا اون لعنتی رو کنار نمیذاره؟ بله به کمک بگیره عزیز، ما هیچ کسی قرار نیست با اعتیادایی به این قرص ها بخواد زندگی کنه. شما برای چی حرفا رو باور میکنید؟ چه علاقه ایشون رو؟ بعد شما دارید به من میگید ایشون مهربون و خوشقلبه، چون ما تو محبوب مونده خوشقلبه چی؟ قلب همه رو خونی و مالین کرده خوشقلبه؟
وقتی هم که مثلا من بهشون میگم که دیگه واقعا من واقعا دیگه، یعنی از 3 هفته پیش بهشون گفتم که باید بریم از این خونه بیرون، چون من نمیتونم دیگه اینجور ادامه بدم، چون پسرم دیده من میترسم روحیه پسرم اثر بذاره. بعد مثلا یکی نه تو مثلا نمیخوای تا آخر مبارزه کنی و الانم باید با من باشی، ولی من دیگه واقعا قدرت مبارزه ندارم.
مبارزه با کی بکنی؟ ایشون باید مبارزه بکنه با بیماریش، ایشون باید مبارزه کنه با اعتیادش، آدمی دور بر شما نیست که شما بخواید بجنگید باش، کسی در مقابل شما نیست، شما دشمنی نداری، دشمن شما بیماری و اعتیاد ایشونه. خب ایشون باید بستری بشه، ایشون باید بره بیمارستان بگیره بخوابه.
بله الانم برنامه به این صورته که ایشون میخواد این کار انجام بده اینا، ولی همین امشب مثلا اومده میگفتی نه مثلا من امیدی باید داشته باشم، ولی من فکر نمیکنم من با ایشون واقعا بتونم یه آینده داشته باشم، چون احساس میکنم 27 سال زندگی رفته.
نه میفهمم عزیز، آخه اصلا این زندگی نبودی که شما داشتی، یعنی اون مردگی بوده، همجوری خودتونو کشوندی. علاوه روزی که تو خانواده مسائلی از این قبیل هست همه رو میزنه و درب و داغون میکنه، شما این حق رو برای خودتون میتونستید قائل بشید که بمونید رنج ببرید، ولی دوتا بچه نه. برای شما تو اروپا زندگی میکنید، خب یه دنیای دیگری است عزیز، یه نگاه دیگری است، برای چی باید اینجوری خودتون؟ ایشون باید
دارم
جان.
بله به نظر شما مثلا من خیلی برام سخته که این مسئله بیاد بیرون پیش دوستام.
خب شما خب ما ببینید، من وقتی که عرض میکنم ما مردم چقدر گرفتاریم، من ترجیح میدم بدبخت باشم مردم منو خوشبخت بدونن، تا اینکه خوشبخت باشم مردم منو بدبخت کنن. به درک که دوستان فکر میکنن شما شوهرتون بده، زندگیتون بده، یه زندگی جهنمی داشته، فکر کنن من شما که نیومدیم فکر دیگران رو روز کنیم. آدمایی که برای زنده و مرده من شما اهمیت قائل نیستن، شما به افکارشون کار دارید. شما الان فکر کنید من احمقم، خب چی میشه برای من؟ فکر کنید من مثلا هیچ چیزی نمیفهمم، نمیفهمم. مگر ما نگاه میکنیم به آدمایی که فکر کنیم بدن مثلا چیزیشون میشه. جان
من فکر کنم بزرگترین اشتباه من تو این چند سال میده من خیلی خواستم مثلا پنهان کنم.
خب همین دیگه. همینجاست که وقتی که عرض میکنم این وابستگی و مهربانی است، قربونتون برم عزیز من. مطالعات نشون میده 98% افکار و عقاید و گفتگوی مردم کوچکترین تأثیری تو زندگی من شما نداره. ما حرف و عقیده و نظر مردم تبدیل به کار و چاقو میکنیم، به خودمون میزنیم. من الان رو برنامه هستم، هزاران نفر حتی فکر کنم این حرفای من مزخرف مهمل بی خوده، من اصلا I don't damn care، اصلا اهمیت نمیدم. خب چی میشه؟ خب فکر کنم من چیزیم کم و زیاد میشه از این. شما برید توی مهمونی هم فکر کنن 10% خوشگل ترید، 20% باهوش ترید، 30% خوشتیپه. فرقی میکنه تو زندگی شما. ما اومدیم یه دنیای خیالی رویایی برای خودمون درست کردیم، با اون زندگی میکنیم. از وقتی آدم بیاتون باشه کسی هم باشه کاری نداره. شما الان نگرانیتون نیست که مردم میفهمن ای اینا مسئله و مشکل داشتن؟ خب داشتن. آخه شما تو کی میخوای؟
خب قرص میدونید، من
مثلا
میگم برای بچهای من، برای آینده
شون. آینده چی؟ شما تمام نابود کردی رفتی برای آینده چی که پدرشون قرص میخوره یا معتاده؟ برای کی گفته؟ شما بگید چرا. شما حرف دارین است که ما نتونستیم با هم زندگی. من پیشنهاد طلاق ندارم. شما حرف دارین است که ما نتونستیم با هم زندگی کنیم. من مردم با توضیح بدن، ما بدهکاریم به مردم که بگیم چرا طلاق گرفتیم. به مردم چه؟ مردم به مرده و زنده من اهمیت نمیدن، به زندگی من اهمیت. آخه دروغ به این بزرگی رو من برای چی باور کنم عزیز؟ شما به خاطر همین حرفا شما تو اومدید تو اروپا هنوز دارید مانند مردمان وابسته سنتی ایران زندگی میکنید که مال 2000 سال قبله. جان
تنها اشتباهی که من واقعا کردم این بوده که همش میخواستم این مسئله رو پنهون کنم و به خاطر اینکه میخواستم استاندارد زندگی قبلی که داشتیم و مثلا نگه دارم، هی خواستم کار کنم و ایشون همینقدر، ایشون خیلی کار کردن. اصلا اینجوری نیست که من بگم ایشون نشسته تو خونه و مثلا فقط استفاده کرده، نه خیلی هم کار کرده.
فایدهش چی عزیز؟ این که من هی چاه بکنم بعد یه چاه رو پر کنم که اسمش کار نیست. برای ایشون بحث کار نیمه. من گفتم به شما که مشکل مالی پیدا کردید، حالا اون به کنار، مشکل من مشکل روانی و حرفای ایشونه. و شما عزیز از ایشون بخواید دارم بیمارستان بستری بشن این رو ترک کنن.
بله
یعنی شما شرط رو این بذارید، یا میری ترک میکنه یا من تو رو ترک میکنم. خیلی موضوع روشنه، هرچی هم میخواد بشه بشه، ایشون راه داره عزیز. برای چه خودشو بکشه؟ خب بره یه اعتیادش رو ترک کنه.
آخه ایشون یه حالتی نشون میدن که یعنی مثلا فکر میکنه که همیشه میگه اگه تو نباشی من نمیتونم زندگی کنم. من فکر میکنم اینه.
منم نگفتم شما حرف تو این است عزیز من. اولا گوش به حرف این پرت و پلاها ندی. همچی زندگی نبوده. بعد از اون بگید تو میده یا ترک میکنه یا من ترکت میکنم. نمیخوای من از دست بدی؟ بیا برو ترک کن. شما که ما که نگفتید من میخوام برم. شما میگید یا ترک کن اعتیاد تو یا ترک کن منو. تموم شد.
نه ولی من خودم هم خیلی خستم از این رابطه.
بخاطر اینکه ببینید نرید اونجا، شما الان وقت اون حرفتون نیست. شما 27 سال صبر کردید، 3 ماه دیگه هم روش، ولی ایشون رو بفرستید برم و الا بگید من جدا میشم. من متاسفانه با آخر وقتم هستم، ولی ممنونم که لطف کردید تلفن. اگه بتای بود لطف کنید بازم تلفن کنید با هم صحبت
میکنم.
خواهش میکنم. تمنام کنم. چنگ رجبن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو مثل همه روزهای جمعه ساعت 11:40 آنجلو طالبی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری دارن، مثلا با تغییرات و تحولات پایین و بالا رفتن به ویژه سهام که عده‌ای درگیرش هستن، توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب می‌کنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.